السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد ومحمد وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إذ يمكنهم بروح مطهر أمير المؤمنين مولى الموحدين بروح مطهر فاطمة معصومة سلام الله عليها وأرواح طيبه إمام عزيز شهداء جران قدرمان وعلماء رباني صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجه. در شب گذشته عرض کردیم که زمانها و مکانها هم اثر دارند در این که انسان بتواند با سرعت بیشتر به خدا نزدیک بشه، با کیفیت بالاتر تقرب الله براش حاصل بشه. در روایات ما داریم که ان فی ایام دهرکم نفحات، محققا در بعضی تعبیرام داریم الا ان فی، هوشیار باشید که محققا در ایام عمر شما و روزگار شما نفحاتون، نسیم‌های رحمت الهی وجود داره. الا فترصد لها، الا که در طول عمر انسان یه چنین فرصت‌های گرانبهایی پیش میاد که نسیم رحمت خدا در اونجا جریان پیدا میکنه، پس اونها رو رصد کنید. مثل یک کسی که کمین میکنه که دشمن رو شناسایی کنه، فوراً اون رو تحت کنترل خودش در بیاره، شما هم رصد کنید، یعنی در کمین بنشینید ببینید چه موقعی این نسیم رحمت الهی میاد که سریع بتونین ازش استفاده کنید. الا فتعرضوا لها، حالا اگر رصد کردین و اون موقعیت رو شناسایی کردین، خودتون رو در معرض نسیم الهی قرار بدین. انسان ممکنه بفهم رحمت الهی در شب قدر شامل بندگان خدا میشه ولی غافل بشه، خودش رو در معرض اون رحمت، نسیم رحمت قرار نده. میفرماید فتعرضوا لها، الا فتعرضوا لها بکثرت الاستعداد، هوشیار باشین خودتون رو در معرض نسیم خدا قرار بدین با آمادگی زیاد، یعنی از قبل خودتون رو آماده کرده باشین که حالا که نسیم رحمت الهی میاد بیشترین استفاده رو از این فرصت بکنین. بعد فرمودن لعله، شاید اگر با این حالت رصد کنید و خودتون رو در معرض نسیم رحمت الهی قرار بدین و آمادگی کامل داشته باشین، شاید و این امید هست که تصیبه نفخت من، یکی از اون نسیم های رحمت به شما برسد. فلا تشقوا بعدها ابدا، که اگر اون نسیم رحمت، یکی از اون نسیم های رحمت به شما رسید، دیگه بعد از اون با بدبخت نخواهید شد. حدیث بسیار امیدوار کننده و بسیار مهم هست. انسان بتونه کاری بکنه که دیگه بعد از اون بدبخت نشه. سعادتمند بشه. خوشبخت بشه. می فرماید اگر رصد کردین، خود رو در معرض قرار دادین، آمادگی کامل داشتین، ممکنه یکی از نسیم های رحمت به شما برسه که اگر رسید دیگه بعدش اهل سعادت خواهید بود. در زمانهایی که عرض کردیم که اینا اثر دارن، در روایات ما آمده بعضی از این زمانها این گونه هستن، یعنی انسان میتونه سعادت خودش رو تأمین کنه در اون شب اگر آماده کنه خودش رو و استفاده کامل بکنه، میتونه دیگه خودش رو خوشبخت کنه، میتونه خودش رو از شقاوت و از جهنم نجات بده، اهل بهشت کنه خودش. در شبهای جمعه این چنین هست، گفتن که از اول شب تا طلوع فجر فرشته فریاد میزنه از ناحیه خدا که آیا یک بنده مؤمنی هست که بیاد توبه کنه تا من خدا هم به او توبه کنم و گناهانش رو ببخشم. در روز عرفه این رو داریم، حتی در روایات هست که اگر کسی در شب قدر آمرزیده نشود نمیتونه خودش رو نجات بده مگر اینکه در عرفات حضور پیدا کنه، اونجا دعا بخواند و خدا اون رو نجات بده. لذا در روز عرفه با اینکه روز مستحب هست، میفرمان اگر کسی میبینه روزه بگیره حال دعا نداره روزه نگیره، چون عرفه روز دعاست، شب جمعه روز دعا و استغفاره. لذا فرمودن که شب جمعه و همینطور روز جمعه، ما معمولا توجهمون به شب جمعه بیشتر هست، ولی تو روایات ما روز جمعه هم روز ویژه است که ممکن هست انسان بتونه در معرض اون نسیم الهی قرار بگیره، نسیم رحمت الهی. در روایات داریم که هیچ گناهی رو هر چند کوچک باشه کوچک نشمارید، چون ممکنه اون موقعی که شما این گناه کوچک رو کوچک میشمارین و اهمیت نمیدین و مرتکب میشین، موقعی باشه که موقع خشم الهی باشه. در اون شرایطی که خدا موقعیت خشم خداست، اگه کسی گناه کنه ممکنه تو روایات خدا بگه دیگه تو رو نمیبخشم. به عکسش هیچ عمل خوبی رو هر چند کوچک باشه فرمودن کوچک نشمارید، غنیمت بدانید، چون ممکن است اون موقعیت موقعیتی باشه که موقعیت رحمت خدا باشه و شما با همون عمل کوچک نجات پیدا کنه. در احوال بزرگان ما هم داریم که وقتی از دنیا رفتن و خوابشون رو دیدن و ازشون سوال کردن که چه چیزی شما رو نجات داد، گفتن عبادت هامون نتونست اثر بذاره، کارهای علمیمون نتونست اثر بذاره، و از یه عمل خیلی جزئی گفتن ما نجات پیدا کردیم. نقل است در مورد علامه مجلسی که وقت خوابش دیدن فرمود این همه آثار و این همه عبادات و اینها هر کدوم رو آوردم گفتیم این کار کردیم، گفتن اینجاش یه عیبی داشت، تا گفتن یک کار تو کردی اون خالصانه خالصانه بوده، اون این بوده که تو یه موقعی از محیطی که یهودی ها اونجا زندگی میکردن عبور میکردی، یک خانمی بچهش بغلش بود، تو هم میوه خریده بودی، بچه سرش به طرف پشت مادرش بود، یعنی طرف تو که داشتی می اومدی، دلش این میوه رو خواست و تو احساس کرده او این میوه رو میخواد، میوه رو به گونه ای که مادرش متوجه نشه به این بچه دادی. این غیر خدا چیزی برات مطرح نبود، با این نجات پیدا میکنی. اگر ما رصد کنیم، به خصوص اونجاهایی که در روایات تصریح شده که اینها شب رحمت است، روز رحمت است، اینها رو رصد کنیم، اگر یک کار خالصانه محض که حتی منافع خودمون هم برای اون مطرح نباشه، و ما شب قدر که میرسه همه مشکلات زندگیمون موقع دعا کردن تو ذهنمون میاد، چند نه اومدیم در خانه خدا بگیم خدای مشکلات ما رو حل کن، که اگه مشکلات نبود خب دیگه آمدنی نداشت. نه، انسان بیاد در خانه خدا دعا کنه به خاطر خود خدا، خدای من از خودت جدا نکن، بیاد دعا کنه بگه میام امشب شب رحمت خداست، نظر لطف میکنه خدا، برم با خدای مهربان راز و نیاز کنم، برم با خدا گفتگو کنم. این دیگه خالصانه میشه، دیگه منافع خود انسان هم مطرح نیست. به هر حال شبها و روزهایی است در طول سال که اینا همون شبهایی است که نسیم رحمت الهی است. یکی شب جمعه است، یکی روز عرفه است، روز عید قدیر باز از روزایی است که در روایات ما خیلی عنایت شده، شب قدیر، و همچنین شبهای قدر که دیگه قله شبهایی است که رحمت الهی با نهایت خودش فرو می‌ریزه. حالا این ما هستیم که ببینیم چقدر میتونیم از این استفاده کنیم و توجه بکنیم که امشب ما داریم میریم در خانه خدایی که نهایت مهربانی، نهایت رحمت، نهایت رأفت در این شب به بندگانش میکنه. در روایات داریم که خداوند متعال می‌فرماید که عبدی به حق که علی انی احبک، بنده من به همه بندگانش میگه قسم به حقی که من بر شما دارم، شما بر من دارین، من شما رو دوست دارم، فبه حقی علیک احبنی، پس به حقی که من به گردن شما دارم منو دوست داشته باشه. در یه روایتی داریم که میگه کم ادیمون نظر، چقدر من منتظر باشم تا این بنده هم بیان، چقدر هی توجه بکنم ببینم یه بنده داره میاد یا نه. در یه روایت دیگری داریم که میفرماد لو علم المدبرون عنی کیف انتظار بهم و شوقی الی توبتهم لما تو شوقن الهی، اگر اونهایی که از من رو گرداندن و رفتن، یعنی همین انسانهایی که گناه کردن، حرف خدا رو گوش ندادن، اگر اینها بدانن کیف انتظار بهم، چقدر من منتظر اینها هستم که برگردن، و شوقی الی توبتهم، چقدر مشتاقم که بیان توبه کنن، اگر حد انتظار و حد اشتیاق من رو بدونن لما تو شوقن الهی، از اشتیاق دیدار من سکته میکنن. در یه روایتی داریم که انتظار خدا و اشتیاق خدا به اینکه بندگان برن در خانهش مانند اون کسیست که، یا بیشتر از اون کسیست که سفری کرده و زاد و راهلش رو برداشته و رفته توی بیابان، همه وسائلش رو اون مرکبش بوده، خسته میشه خود استراحتی کنه، خوابش میبره توی بیابان که هیچ کسی نیست، و این مرکب او حرکت میکنه و میره بیدار میشه، میبینه نه مرکبی هست و نه غذایی هست نه آبی هست، این طرف و اون طرف میشه، تشنه میشه، گرسنه میشه، راه چاره رو پیدا نمی کنه. دیگه میگه خب من دیگه معلومه محکوم به فنا هستم، من دیگه با این تشنگی و با این گرسنگی میمیرم. دراز میکشه رو به قبله، آماده مرگ. یک مرتبه میبینه که صدای اون مرکبش آمد، بلند میشه میبینه که مرکب اومده. چقدر این فرد خوشحال میشه، در واقع آماده موت شده بود، آماده مرگ شده بود، حالا میبینه مایه حیاتش آمد. میفرماد خدا نسبت به این که بندهش برگردد بیش از این خوشنود هست. به هر حال این شبهای قدر شبهاییست که آیت الله مسمع میفرمیده مرحوم کلباسی از علمای اصفهان تمام سال رو شب زنده‌داری میکرد و بیدار بود برای اینکه اون شب قدری که گفتن رو حتما درک کنه. اینقدر براش مهم بود. خب واقعا هم اگر اینطور باشه که انسان این شب رو درک کنه، به تصریح قرآن این شب از 83 سال و خورده ماه، 2.5 ماه بهتر هست. انسان 82 سال مشغول عبادت بشه، مشغول کارهای خیر بشه و ما هم بسنجن با شب قدر، آیا این بهتره یا شب قدر بهتره؟ 82 سال خورده ای آیه شریفه میده این شب قدر از اون افضل است. حالا تفسیرهای مختلفی کردن که افضل است یعنی چی. برخی گفتن از این که 82 سال کسی در راه خدا جهاد کند برتره، برخی گفتن 82 سال شب زنده‌داری، برخی گفتن 82 سالی که شب قدر نداشته باشه و انسان زندگی کنه. به هر حال معادل 82 سال خورده ای ارزش داره و برتر و بیشتر. یه چنین فضیلتی برای این زمانه، هیچ زمانی در طول سال اینجوری نیست و این خیلی اثر داره. یعنی به همین میزان در امشب میتونه انسان به خدا نزدیک بشه، به شرط اینکه عرض کردیم فرصت بشمره، توجه داشته باشه، شب قدر توجهش به خدا باشه، امید به خدا داشته باشه، امید به استجابت داشته باشه. هیچگاه نباید انسان در این شب قدر، شبهای قدر بگه شاید دعای ما مستجاب نشه. از کجا که مستجاب نمیشه؟ فرمودن این گونه نباید بشه. فرمودن وقتی دعا کردین یقین داشته باشین که مستجاب میشه. وقتی دعا کردین اعتقادتون این باشه که دعا پاسخش و جوابش آمده دم در هست، فاصله با شما نداره. گفتن باید خدا رو بخوانین در حالی که موقنان به استجابه، یقین داریم به ازم. حالت بعد این حالت بشه، امید داریم، یقین داریم، حسن ظن به خدا داشته باشیم. در روایت هست که انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، من پیش حسن ظن بنده هم هستم، هر جوری به من گمان داشته باشه اون گونه باش معامله میکنم. اگه خیلی خوشگمان من بود، گفت خدای دارم مهربان، خدای دارم که رحمتش خیلی بالاتر از این چیزهاییست که من فکر میکنم، و خدا هم با همین حالت با او تعامل میکنه. حتی در روایات داریم که یک وقت روز قیامت همه بندگان رو محاسباتشون رو میکنن، یک نفر میمونه که این گناهانش خیلی زیاده، میگه خب دستور میرسه اینو ببرین جهنم، مأمورین و ملائکه میان و اون رو حرکت میدن و این وقتی دارن حرکتش میدن هی بر میگرده نگاه میکنه به اونجایی که بوده و اون خطابی که اومد که اینو ببرین جهنم. خطاب میرسه اینو نگه داریم، نگهش میدارم. خطاب میرسه برای چی هی سرتو برمیگردوندیم به این طرف؟ میگه خدایا من گمان نمی کردم تو با من اینگونه معامله کنی. ندا میرسه از سوی خداوند متعال که به عزت و جلالم در طول عمرش یک بار هم حسن ظن به من نداشت، ولی حالا چون الان ادعای حسن ظن کرد، ببرینش، نبرینش به جهنم، ببرین بهش. اینه خدا اینقدر دلش میخواد بندگانش معتقد باشن که هر موقعیتی دارن، هر شرایطی دارن، خدا نسبت به اونها رحیم است و لطف داره. ما باید شب اینگونه باشیم. البته توبه شرط اصلی هر عملی است، انسان باید توبه کنه. استغفار شرط، اینا شرط هاییست که لازم هست. اگه حقوق دیگران به گردن ماست، اونها با حسن ظن و حتی با توبه لفظی نیست. اگر کسی مال کسی به شماست، ما باید برگردنیم. اگر قطع رحم کردیم، باید بریم اونو وست کنیم. برخی از اعمال هست اینا مانع میشه، نمیذاره از این نسیم رحمت واسعه الهی ما استفاده کنیم. این امور رو باید حلش کرد. حقوق مردم، عرض کنم قطع رحم، خدای نکرده ناراحتی پدر و مادر، اینا رو باید حل کرد. و آسون هم هست حل کردن اینها. خوبی شب قدر اینه که از ما خیلی اعمال نمیخوان، میگن دعا کن، دعا بکن مستجاب میشه. آسونتر از این کاری میشه؟ بیدار باش و دعا کن. یکی از چیزهایی که در شب قدر میشه این انسان نسیم رحمت الهی به او برسه، این هست که برای دیگران دعا کنه. انسان برای دیگران دعا کنه. حتی اگه بتونه انسان تمام شب رو هم دعا کنه در حق دیگران، برد با او بوده. در روایات داریم که وقتی بنده ای در حق بندگان دیگه دعا میکنه، یک فرشته میگه 1000 بار برای خودت، فرشته دیگه میگه 100,000 بار برای خودت، فرشته دیگر دعا میکنم یا خدا یا 1,000,000 برابر به خود این بدیم. یعنی ما یک دعا میکنیم، اون طرف ملائکه معصوم الهی 1,000,000 برابرش رو برای ما میخوان. چه بهتر. راوی هست از فرمان، یکی از اصحاب امام صادق رو ظاهرا دیدم در عرفات که همش داره دعا میکنه برای دیگران. بهش گفتم چرا برای خودت دعا نمیکنی؟ گفت چون من از مولایم شنیدم که اگر من دعا کنم برای دیگران، ملائکه خدا در حق من دعا میکنه. من دعای خودم رو نمیدونم مستجاب میشه یا نه، ولی یقین دارم دعای فرشتگان الهی که معصومن مستجاب میشه و همون دعا رو در حق من میکنن. به فکر مردم مظلوم غزه و فلسطین باشیم، مظلومین عالم. برای فرج حضرت بقیت الله دعا کنیم، برای حل مشکلات مردم دعا کنیم. اینا چیزی است که اون نسیم رحمت رو بیشتر متوجه انسان میکنه. و یکی از دعاهایی که بسیار اثرگذار هست در این شبها برای اینکه ما مشمول رحمت الهی بشیم، صلوات بر محمد و آل محمد هست. فرمودن که هر موقع میخواین دعا کنید، قبلش یک صلوات بفرستین، بعدش هم یک صلوات بفرستین. این حدیث هست. بین این دو تا صلوات دعاهای خودتون رو بکنید. وقت تو روایت هستش که خدا کریمتر است، دعایی که شما در حق پیامبر میکنید و حتما مستجاب میکنه. و خدا کریمتر از این است که دعای اول و دعای آخر رو مستجاب کنه، ولی این دعای وسط رو مستجاب نکنه. خدا خیلی بالاتر از اینه. حالا در روایت دیگری داریم که از امام سوال کردن که من معنای این آیه رو نمیفهمم که خدا میفرماد ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من مستجاب میکنم، پاسختون میدم. حضرت فرمود نمیفهمی یعنی چی؟ گفت برای اینکه ما زیاد دعا میکنیم ولی نمیره مستجاب بشه. حضرت فرمود که اگه خواستین دعا کنین این گونه دعا کنید: اول حمد خدا رو به جا بیارین، الحمدلله رب العالمین، همین جمله کافیه. بالاترین ذکری که برای حمد الهی است همینه، الحمدلله رب العالمین. بعد از حمد نعمتهای خدا رو بشمرین، خدا چه نعمتهایی به شما داده، اینا رو هر چقدر میتونین بشمارین. بعد شکر این نعمت ها رو به جا بیارین، بگین خدای شکر، و با زبان شکرش رو به جا بیارین. بعد گناهان خودتون رو به خاطر بیارین، برخورد شما با خدا چجور بوده، نافرمانی ها، قصور ها، تقصیر ها رو بیارین، و بعد استغفار کنین، توبه کنین، از خداوند بخواین که اینها رو ببخشه، و بعد صلوات بر پیامبر و آل پیامبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بعد دعا کنید و یقین داشته باشین که دعا مستجابه. منتها یه جاهایی قرآن می‌فرماد وجد الانسان به شر دعاءه بالخیر، انسان چون مصالح و پشت پرده ها رو نمیدونه، گاهی یه چیزی که بسیار براش بد هست رو فکر میکنه خوبه، با التماس از خدا میخواد که اونو بهش بده. خب اما خداوند چون به بندهش رحیم است، دلسوز بندهش هست، اونو بهش نمیده چون به ضررشه. مثل اینکه یه کسی بیاد پیش یه کسی ببینه تو این شیشه یه کسی یک مایه زیبایی هست، یه لطفاً اینو بدین من بنوشم. خب اون کسی که اونجا هست از دوستشه، میبینه این سمه، هر چی التماس میکنه بهش نمیده. خدا وقتی میبینه یه خواست ما خواستیست به ضرر ما، به ما نمیده ولی جبران میکنه. در واقع این دعا مستجاب میشود اونگونه که خیر ماست، اینم از لطف خداست. والله خدا هر کس تر دعای میکرد مستجاب میشد، شاید خیلی از شروری که نمیخوام متوجه ما میشد، ولی لطف خدا، رحمت خدا. ولی دعایی که مستجاب نشود در شب قدر، به حسب آنچه که در توصیف شب قبر اومده، باید نداشته باشیم، مگر اینکه کسی اصلا حواسش نباشه، دعا داره میکنه ولی دلش جای دیگه است، یا سوء ظن به خدا داشته باشه، بگه خدا که ما رو نمیبخشه، حالا ما یه چیزی میگیم، دعای حقیقی نیست اینا. یا یکی از اون موانعی که عرض کردیم وجود داشته باشه که دعا رو جلوش رو بگیره، و الا دعا مستجاب خواهد شد. خب هر چه بشود هم خیر ماست دیگه، یه خاطرمون جمعه که ما دعامون رو میکنیم، و اگر خدای نکرده دعای به ضرر ما باشد هم خدا لطف میکنه اونو به شکل دیگر جبران میکنه. دیگه بهتر از این نمیشه تصور کرد. شبی باشه به اندازه 1000 ماه 82 سال به ما پاداش بدن، غیر از اون هر دعایی میکنیم رو مستجاب کنن. اگر این دعای ما هم دعای به ضررمون بود که از خدا خواستیم، خدا بیاد نگه داره، ذخیره کنه، یه دعای دیگری، یه خیر دیگری رو یا در دنیا یا در آخرت به ما بده. اینه که هر چه میتوانیم سعی کنیم این 3 شب بیدار باشیم. در روایت داریم که زهرای مرضیه سلام الله علیها آب میپاشید به صورت امام حسن و امام حسین که شب بیدار باشن. بالاخره اونها هم بشرن. امام مقام نورانی داره فوق بشریته. ولی یه جسمی داره، این جسم مثل جسم ماست. اونم خسته میشه، اونم گرسنه میشه. برای اینکه خوابشون نبره حتی بچه ها، آب میپاشیدن که اینا بیدار باشن. چون شب شب ویژه است. یک لحظه اش را انسان از دست بده خیلی ضرر کرده. به اندازه هزار ماه لحظه از دست داده. به اندازه یه لحظه نیست. لذا هم خودمون بیدار باشیم. عصر، والا شبهای 21 و 23 امروز که گذشت روز، عصرش روزش انسان استراحت کنه که بتونه شب قدر انشالله از سر شب تا صبح رو بیدار باشه. نمیدونیم کدوم لحظه است که خدا میخواد به شخص من عنایت بکنه، لطف کنه. چه بسا یکی، قطعا یکی از این لحظات هست. و لذا فرمودن اگه کسی شب قدر آمرزیده نشه، دیگه آمرزیده نمیشه تا سال بعد، مگر بره عرفات. یعنی این زمینه آمرزش در طول سال دیگه وجود نداره. خب این خیلی مسئله مهم است که ما توجه کنیم و از این شبهای قدر استفاده کنیم. بنابراین زمان بسیار مؤثر هست. همین یکی از زمانها هم این شب هستش که شبی است که نظیرش در طول سال نداریم. البته در روایات ما شب 27 هم شب قدر نامیده شده. شب میلاد حضرت بقیت الله هم شب قدر گفتن یا به منزله شب قدر هست. ولی به هر حال اونها به منزله این شب هستن، شب اصلی، که فرمودن که بین شب 21 و 23 از امام سال جان کدام شبه؟ فرمودن دیگه دو شب چه سختی داره که بیدار باشه. ظاهرش اینه که یکی از این دو شب حتما شب قدر. خب شب 19 ما خودمون رو باید آماده کنیم. این چیزی که در روایت بود، فتعرضوا لها بکثرت الاستعداد. اینجا خودمون رو آماده کنیم، تمرین کنیم برای شب 21 و 23. اگر خدای نکرده کینه از کسی به دل داریم پاک کنیم، اگر خدای نکرده نافرمانی کردیم استغفار کنیم، توبه کنیم، توبه حقیقی، توبه نصوحا، و خودمونو امشب آماده کنیم. یه مرتبه انسان نمیتونه وارد یک چنین میدان با عظمتی بشه که خدا عنایت اون چنانی بکنه. بعد اصلا ماه رمضان یک ماه شروع میشه، ما روزه میگیریم تا آماده بشیم، تمرین میکنیم تا آماده بشیم برای چیز. شب 19 رو هم لطف خداست به نظر من که این شب رو هم گفتن جز شبهای قدره. ولی اگر نمیگفتن امشب هم مثل شبهای معمولی میگذروندیم. اما این لطف خداست که شب قدر نامیده شده تا خودمون رو آماده کنیم انشالله، و انشالله بهرمند بشیم. امشب امیر المؤمنین علیه السلام تا صبح بیدار بودن، مهمان خانه دخترشون ام کلثوم بودن. هنگام افطار امیر المؤمنینی که همه یه کشور اسلامی حاکم هست، خودشون فرمودن اگر میخواستم از بهترین عسل‌های دنیا شربت برای خودم درست میکردم، اگر میخواستم از بهترین گندم‌های دنیا میتونستم نان برای خودم تهیه کنم، اما نان جوینی تهیه کرده بودن، اون رو هم میذاشتن توی یه کیسه، درش رو می‌بستن. می‌گفتن شاید بچه‌هام دلشون به حال من بسوزه، روغن چیزی به این بمانن. من اینقدر هم نمی‌خوام از دنیا بردارم. با اون وقت هنگام افطار ام کلثوم غیر از نان شیر آورد و نمک، دوتا خورش دائمی رو می بینید. حضرت فرمود که چه دیدی که پدرت با دو تا خورش افطار کنه یا غذا بخوره؟ طبق نقل ها ام کلثوم آمد نمک رو برداره، فرمود نه، شیر رو بردار. شیر رو برداشت، با نمک افطار فرمود. شب امیرالمومنین خواب نداشت، می اومد نگاه میکه به این ستاره ها، می فرمود که نه من دروغ میگم نه به من دروغ گفته شده، امشب شب دیدار خداست. لا حول ولا قوت الا بالله میگفت. تا ستاره صبح طلوع کرد، خطاب کرد ای ستاره صبح، کی طلوع کردی که چشم علی خواب باشه؟ آماده شد برای رفتن به مسجد از آن خون. وقتی میخواست از خونه بیرون بره، چند تا مرغابی تو خونه ام کلثوم بود، این مرغابی ها اطراف امیرالمومنین رو گرفته بودن، فریاد میزدن. حضرت فرمود نوا الان یه صداها و شیونهای از این حیوان ها هست، بعدش هم گریه ها و اشکای هست. رسید، در رو باز کرد، میخواستن بیرون برن، کمربند امیرالمومنین گیر کرد به در، فرمود اشدد حیازیمک للموت فان الموت لاقیها علی، کمربندت رو برای شهادت محکم ببند، شهادت نصیبت خواهد شد. آمدن وارد مسجد شدن، اون نانجیب به رو خوابیده و زمین صدا زد این نوع خوابیدن خواب درست نیست، این گونه نخواب. و رفتن در محراب عبادت، مشغول نماز شدن، حالا یا نماز واجب طبق ظاهر روایت نصب، بعضی هم گفتن نماز مستحب، مشغول نماز شدن. یه مرتبه این منادی از آسمان صدا زد تهدمت والله ارکان الهدى، ستونهای هدایت منهدم شد، قتل علی المرتضی، علی مرتضی شهید شد، قتل ابن عم المصطفی، پسر عموی پیامبر شهید شد. اون نانجیب چنان ضربتی به فرق امیرالمومنین زد، خودش گفت مدت ها این شمشیر رو با زهر آخته بودم، زهر وارد بدن امیرالمومنین شد. راوی می که دیدم حضرت ای خاک های محراب رو به سرش ریزید، اینجا وفزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شد. مردم آمدن جلو، میخوان آقا رو بلند کنن نماز رو ادامه بده. امام حسن فرمود پدرم رو بگذارین، نمیذارن نماز رو نشست. آقا امام حسن نماز رو امام اقامه کرد، آقا هم نشست بود، نمازشون رو خوندن، نماز تمام شد، زیر بغلهای امیرالمومنین رو گرفت آوردن تا نزدیک خانه رسید، فرمود رهام کنید، بذارید خودم با قدم برم، آقا حال ندارید. فرمود نمیخوام با این حالت دخترانو برم. عرض کنیم آقا چون کجا بودین کربلا؟ موقعی که دختر از زینب آمد بالای تل زینب، الله لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا و ایمون قلبین. پروردگارا
به حق فرق شکافته امیرالمومنین تو را قسم می‌دهیم، فرج مولایمون رو نزدیک بفرما. پروردگارا ما رو و نسل ما رو از یاوران اون حضرت مقرر بفرما. پروردگارا چشمان ناقابل ما رو به جمال اون حضرت منور بفرما. پروردگارا توفیق زیارت قبر امیرالمومنین رو نصیب هر چه زودتر نصیب همه ما بفرما. پروردگارا هنگام سکرات موت، شب اول قبر، هنگام عبور از صراط، هنگام حساب و میزان، امیرالمؤمنین رو به فریاد ما برسان. پروردگارا امام عزیز ما، شهدای گران قدر ما، علما ربانی ما، ذوی الحقوقان ما رو امشب میهمان امیرالمؤمنین قرار بده. پروردگارا سایه مقام معظم رهبری این نعمت بسیار بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما. آخرین لحظات عمر ما رو بهترین لحظات عمر ما قرار بده. صلی الله علیه.